صدای ما، صدای صنعت ساخت و ساز ترونتو.
با سلام خدمت شما شنونده محترم پادکست سرای ما، در چهارمین اپیزود این سری پادکست ها در خدمت آقای مهندس رضا حاتم تهرانی هستیم که در زمینه بازار مسکن، خرید و فروش املاک فعالیت میکنن. آقای مهندس حاتم تهرانی، خیلی متشکرم از اینکه این وقت رو به ما دادین و تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک میگذارین. میخواستم که ضمن یک معرفی کوتاه از خودتون و فعالیت هایی که انجام میدین یک گفتگوی داشته باشیم در مورد وضعیت بازار مسکن.
سلام و عرض ادب، مرسی از اینکه از من دعوت کردین که در این پادکست شما حضور داشته باشم. من رضا حاتم تهرانی هستم، فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تبریز از سال 1375 که در ایران فعالیت های ساخت و ساز داشتم و خرید و فروش، و خب بعدش که در کانادا حضور داشتم مدت خیلی زیادی که به عنوان کارشناس ارشد املاک اینجا کار خرید و فروش پراپرتی های مسکونی و تجاری رو انجام میدم. خوشحال میشم که در خدمت شما باشم و سوالی که بتونم پرسیدم.
ممنونم رضا جان. بذار با وضعیت بازار مسکن صحبت بکنیم. بازار مسکن تورنتو هم مثل آب و هواشه، یه روز صبح بیدار میشه میگن امروز نمیدونم سلر مارکت، فردا صبح بلند میشه میگن ریل مارکت. الان چه خبره تو این بازار مسکن؟ الان تو چه وضعیتی قرار داری؟
واقعا اینی که شما میفهمین درسته. ما همین منحنی که شما بهش اشاره کردین، سلرز مارکت، بایرز مارکت، اکوویلیوم و کورکشن، جزوی از در واقع خصایص این بازار مسکن است. به نظر من این نشان دهنده یک اقتصاد در واقع درست و سالمه، چون نمیشه که همیشه بازار یا به سمت بالا بره یا بازار به سمت پایین بیاد. بازاری که در واقع کنترل میشه، کورکشن توش داره، آپندان داره به قول معروف، این بازار بازار درستیه. ولی خب تحلیل من از این که در واقع بازار مسکن چرا اینقدر بالا پایین میشه، حالا ممکنه دامنه این فلکچویشن گاهی اوقات بیش از حد استاندارد باشه، بهتره اینطوری بگیم. دلیل اصلیش به نظر من، یکی از دلایل اصلیش در واقع همین بیماری کرونا بود، کووید بود، که در واقع من این رو به سه بخش تقسیم میکنم، بازار، شرایط بازار مسکن این روزها رو و این شاید بگیم این سالهای اخیر رو، که یکی در واقع قبل از کرونا بود که تقریبا به یک تعادل رسیده بود که با اومدن این بیماری خب این تعادلش به هم خورد و وارد دوران در واقع کرونا و بیماری شدیم، که اونجا دولت سعی کرد به مردم کمک کنه و به قول معروف سوبسید بده، یه جوری کمک‌های مالیش رو شروع کرد و در واقع شامل اون کمک‌های مالی هم این بود که اومد نرخ بهره بانکی رو و نرخ وام رو به شدت پایین آورد، به طوری که اصلا شاید میشه گفت پول مجانی در اختیار مردم قرار داد. حالا به این شکل خب مردم در واقع احساس کردن که میتونن با این در واقع وام های بسیار کم بهره بیان و خونه بخرن، و این یکی از تصمیمات خب درستی است. خب به طب وقتی که توی یک بازار سالم، بازار عرضه و تقاضا، وقتی شما تقاضا میره بالا، در نتیجه خب عرضه خب محدوده، میزان عرضه شاید یک میزان مشخصی داره، خب طبیعتا بازار با یک تقاضای وسیعی روبرو شد و در نتیجه کمبود اینونتوری داشتیم ما، و به دلیل این کمبود ارائه و کمبود مسکن طبیعتا قیمتش بالا و بالاتر رفت، تا اینکه رسیدیم به دوران بعد از کرونا. دوران بعد از کرونا خب دولت یه مقداری با یه تورم خیلی زیادی روبرو شد، به دلیل خب این سوبسیدایی که داده بود، به دلیل اینکه خب پول رو به قول معروف خب خیلی واقعا مجانی در اختیار وام گیرندگان قرار داده بود، و تصمیم گرفتش که برای مهار تورم بیاد نرخ بهره ها رو ببره دوباره بالا و نرخ مورگیج رو دوباره بیاره و معمولی کنه. و وقتی که نرخ رفت بالا، طبیعتا خریدار پنیک کرد، استاپ کرد. همچنان تا پایان سال سه بار دیگه در ماهای سپتامبر، اکتبر و دیسمبر این افزایش نرخ ادامه داره و تاثیرگذار خواهد بود در بازار مسکن. من مطمئنم که همونطور که ما آمار رو الان داریم نگاه میکنیم هر ماه میبینیم که در واقع اینونتوری زیاد شده و داریم میبینیم که تعداد روزهایی که یک ملک برای فروش در مارکت میمونه خیلی افزایش پیدا کرده، حدود 30-40 روز شده. نگاه که میکنیم به قیمتها میبینیم قیمتهای جولای 2022 تقریبا شده قیمتهای جولای 2021، یعنی ما دقیقا قیمت ها برگشته فعلا به یک سال پیش. حالا این که چون ما دو بار حدودا دو یا سه بار بازار ملک از 2020 تا 2022 گرون شد، یکی همون در واقع بعد از مارچ 2020 بود، یکی تو 2021 این اتفاق افتاد و اوائل سال 2022 ما یک جامپ خیلی زیادی رو داشتیم. این جامپ فعلا کرکت شد، یعنی جامپ 2000 اول سال 2022 فعلا کرکت شد و ما برگشتیم به 2021. آیا از این پایین تر میریم یا نه؟ من فکر میکنم، من خودم به شخصه فکر میکنم بله ما باز هم پایین تر میریم، ولی نکته رو که یادآوری میکنم این هستش که ریال استیت یک سرمایه گذاری لانگ ترم هست، یک خرید گروسری نیستش که ما فکر کنیم امروز خریدیم فردا صبح بفروشیم. حالا اون اتفاق اگر افتاد خب یه شانس، تو یک سیکلی ما قرار گرفتیم که حالا تونستیم این کار انجام بدیم، ولی عموما ریال استیت یک بازه 5 تا 7 ساله نیاز داره برای سرمایه گذاری و اگر کسی به عنوان اینوستور میخواد وارد این در واقع بازار بشه باید حواسش به این باشه که بتونه این کرین کاست ها رو در نظر بگیره، 5 تا 7 سال بتونه هندل کنه، کنترل کنه. مسلما سود خوبی میکنه و ریال استیت که از پرسودترین سکشن های اقتصادی در هر جای دنیاست.
بله متشکرم. تو این بازار مسکن چه عواملی نقش دارن؟ عوامل داخلی، قوانین، نمیدونم شرایط جهان، دنیا، قیمت نفت، اتفاقاتی که داره میفته، اینا رو میتونی مثلا مهمترین عواملی که در افزایش و کاهش این قیمت مسکن تورنتو نقش دارن رو نام ببریم؟
ببینید با توجه به اینکه حالا هر دولتی به قول معروف میاد برای خودش یه سری قوانین رو وضع میکنه، حالا در اونتاریو من صحبت میکنم، اینا بهش میگن اکسترنال فاکتور. بله این با در واقع عوامل خارجی تأثیر خیلی زیاد و به سزایی در بازار ملک دارن، من جمله این که مثلا دولت میاد میگه من مثلا فعلا خریداران خارجی، حالا قبلا 15% باید مالیات میدادن، در اپریل 2017 این قانون رو گذاشتن، حالا از امسال از سال 2023 در واقع اصلا خریدار خارجی نمیتونه خرید کنه و الان همونطور که مطلع هستین الان خریدار خارجی اگر بخوادم تا 2023 خرید کنه فارین تکس بایر شده 20%. یه جوری مثلا این یه راه کنترل کننده است، خیلی راه مؤثری نیست ولی به هر صورت یه تأثیر خودشو داره. یا مثلا همین که نرخ بهره‌های بانکی و نرخ مورگجا در واقع کم و زیاد میشه، یه پیچ کنترلی خیلی خوبه، یعنی همونطوری که مشاهده میکنه از لحظه‌ای که در واقع دولت نرخ مورگج ها رو و اینا رو در واقع بهره‌های بانکی و اینا رو عوض کرد و برد بالا، دیدید که بازار آروم تر شد. اینا میتونه تاثیرگذار باشه. بله اقتصاد جهانی، این جنگ حالا پیش اومده، به هر صورت اینا همه تاثیرگذار هست، ولی در نهایت اون چیزی که من تقریبا میتونم بگم به صورت حرفه‌ای حدود 26 ساله که در صنعت ساختمان، حالا چه سازندگی بوده، چه ساخت بوده، چه خرید و فروش بوده، باش آشنام، در نهایت این بالا و پایین ها همه اینها منجر به در واقع بالا یک منحنی رو به جلوست، یعنی اینا به صورت پراکنده ما باید اینا رو قبول کنیم. این نیچر بازار ملک همینه، آپندان داره ولی همونطور که گفتم در نهایت یکی از بهترین سرمایه گذاری هاست. مثلا یهو چه میدونم بعضی از این چیزا یهو مد میشه، نمیدونم آنلاین میان مثلا یه کاری انجام میدن، یهو می‌بینی همه چی از بین میره، یا مثلا همین بیت کوین ها و اینا. حالا من خیلی تخصص راجبش ندارم، ولی چیزی که به هر صورت خیلی اوریجیناله و خیلی ریشه داره، همه میدونن بالاخره ملکه و به هر صورت ملک بازار خودش رو داره.
بله متشکرم. با توجه به اینکه کلا این بازار مسکن و بازار ساخت و ساز در تولید ناخالص درآمد ملی کانادا نقش خیلی وزنه خیلی سنگینی، حداقل در شهر تورنتویی که ما هستیم، به نظر دولت چه کار میتونه بکنه که این در واقع نوسانات بازار منجر به رکود کلن صنعت ساخت و ساز نشه؟
بهترین کاری که دولت میتونه بکنه اینه که دخالت نکنه. برای اینکه ما هر جای دنیا دولت دخالت میکنه بدتر میشه اوضاع. چون ببین کاملا یه بخش خصوصیه، یعنی زمین مالکش خصوصیه، سازنده داره از سرمایه خودش استفاده میکنه، وام میگیره، حالا هر کاری. بهترین حالت اینه که بذاره شرایط استیبل بمونه. یعنی بعضی دخالت ها خیلی اوقات من مثلا الان من شنیدم که این انبوه سازی ها و این حرف ها، من فکر میکنم دولت به جای اینکه به جای دخالت کردن بهتره که امکانات رو فراهم کنه برای ساخت و ساز بیشتر. شما الان نگاه کنید، یه زمینی مثلا زونینگش میخواد عوض شه، یه ساخت و ساز، یه دیولپمنتی میخواد انجام شه، طرف باید 5 سال 6 سال بره بدوه که این کارو انجام بده یه دیولپر. این سختگیری ها کمتر بشه اگر قراره، چون زمین محدوده و این سختگیری ها کم بشه اگر خود دولت بخواد بسازه. به نظر من اشتباهه، چون نتیجهش توی کشورهای دیگه هم دیدیم. وقتی خود دولت وارد میشه، میخواد مجری اصلی باشه، میخواد خودش بسازه، به نظر من این نه تنها کمک کننده نیست، بلکه یه حالت تخریب مسکن ارزان قیمت و اینا. مگه میشه مگه مسکن ارزان قیمت ما ببینید، بهتره که کمک بشه به بخش خصوصی، این بخش خصوصی بتونه تولید رو بیشتر کنه. اگر قراره که مسکن وضعیتش استیبل بشه، باید عرضه و تقاضا مساوی بشن. وقتی که عرضه نیست، خب این طبیعتاً برای اینکه عرضه نیست به چه دلیل؟ برای اینکه محدودیت ساخت الان برای سازنده ها وجود داره، برای دیولپر ها وجود داره. اگر زونینگ ها و این همکاری ها و این ارتباطات بین دولت و شهرداری ها و سازنده ها و بیلدر ها و دیولپر ها به نظرم بهبود روابط این چرخ هست که تولید بیشتر بشه. تولید که بیشتر بشه طبیعتاً، چون شما خودتون میدونید استان اونتاریو بیشترین سهم از گرفتن مهاجر داره و این مهاجر خونه میخواد، باید یه فکری براش کرد دیگه، باید یه فکری برای این مهاجر کرد.
اشاره کردی، حالا توی پیشبینی هایی که از آینده جمعیت میشه تخمین زده میشه که حالا تخمین نسبتاً واقع بینانه، نه بد بینانه نه خوش بینانه، که تا سال 2035 جمعیت تورنتو بزرگ جی تی ای بالغ بر 10 میلیون نفر خواهد بود. یعنی تو مدت 13 سال آینده میخوایم از این 6 میلیونی که هستیم مثلا برسیم به 10 میلیون. به نظر تو با این روالی که هست، حالا با توجه همه این انبوه‌سازی ها و همه اینها، به نظرت این در واقع عرضه مسکن واسه جمعیتی که دارن سرازیر میشن به سوی این شهر بزرگ کافی خواهد بود؟
نه، به دلیلی که الان من دارم میبینم اینفراستراکچر خیلی عقبتر از در واقع دیولوپمنت، و یکی دلایلی که مخالفت میکنن با در واقع تولید بیشتر و اجازه مجوز دادن برای تولید مسکن، یکی از دلایلش عقب بودن اینفراستراکچر که آب، برق و گاز سر زمین‌ها آوردنش برای شهرداری یا دولت یا هر چیز دیگه هزینه داره. و شما الان دارین می‌بینین دیگه، الان یه مترو ریچمون هیل 10 سال هم میگن آقا کشیده میشه، اصلا هیچ خبری هم نیست. نه اصلا پروژه ها اینجا خیلی کند جلو میره. به نظر من باید این بدنه یه مقداری اصلاح بشه، تسریع بشه برای این اینفراستراکچر، چون به نظر من کافی نیست. به نظر من کافی نیست جوابگوی این همه مهاجر نیست. و الان شما داره میبینید، الان ببینید آشفتگی رو الان شما میبینید. الان از این ور بازار مسکن کنترل شده مثلا، حالا البته الان که ملک خوب اصلا خیلی کم تو بازاره، کسی که ملک خوب داشته باشه اصلا الان نمیاد بفروشه، به هر صورت یه جور خودش کنترل میکنه، حالا بالاخره وام و قسط و اینا رو پرداخت میکنه. ولی از این طرف حالا شما میگین کنترل شده، از این ور اجاره ها سر به فلک گذاشته، انقدر قیمت اجاره برای که طرفی گرفته خونه خریده پیمنتش الان مثلا از 3500 شده 5000 تا خونش مثلا قبلا 3000 دلار میداد ما اجاره میداد، الان گوشه ما چه هم 4500. اجاره ها وحشتناک گرون شده، اصلا غیر قابل باوره. اینا نتیجه اینه که شما یه باید درست این بررسی بشه و از ریشه درست بشه. و هیچ به نظر من ریشه این کار همونطور که اشاره کردم تولید انبوه، اما نه به دست دولت، به دست بخش خصوصی. بخش خصوصی اگر وارد بشه، شما بهتر از من میدونید صنعت ساختمان حداقل 150 تا شغل رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر میکنه. آهنگر، در پنجره سازه، چه میدونم آجرکار، نمیدونم چوب، بتون، همه اینا. این اولا تولید اشتغال میشه و خود شما میدونید بالاخره خونه سازی و فروش خونه در کانادا به هر صورت یه بخشی از درآمد دولته. تکسی که گرفته میشه، خرید و فروشی که انجام میشه، بالاخره به نوعی درآمدی هم برای دولت داره، محسوب میشه. بالاخره بانک هم سود میبرن، همه سود میبرن ازش، هم مشاغل ازش سود میبرن، هم دولت، هم بانک ها، هم در واقع درآمد ملی داره. بنابراین بهتره که بشینیم سر یه میز و بحث اول اینفراستراکچر رو حل کنیم، ببینیم که چرا مثلا این دیولوپمنت ها اینقدر کنده، چرا اینقدر کند انجام میشه، بعدم برون سپاری انجام بشه، برون سپاری به بخش خصوصی. الان یه عده خیلی خاصی دارن توی کار دیولوپ هستن، خیلی محدود، و این محدودیت ها باید برداشته بشه که بقیه هم وارد میدان بشن، به بقیه هم اجازه بدن که با سرمایه های خودشون، با سرمایه های تجمعی این پارتنرشیپ به وجود بیاد، برن دیولوپ کنن، بسازن، عرضه کنن. وقتی مطمئنن، وقتی عرضه زیاد بشه، مطمئن باشین که تعادل برقرار میشه. تعادل و اکوبریوم برقرار نمیشه تا زمانی که طرفین معادله مساوی باشن. این خود از این تعریف ساده ریاضیشه. وقتی یه طرف معادله کوچکتر از اون یک طرفه، خب اون طرف بزرگتر میچربه دیگه، طبیعی. این خیلی ساده است.
یه سوال بپرسم از منظر کسانی که اینجا به عنوان حالا میخوان سرمایه گذاری بکنن یا کار ساخت و ساز بکنن. حالا یه طیفی از مخاطبین برنامه ما کسانی هستن که نسبتاً مثلا یکی دو ساله، چند ساله تازه، نسبتاً تازه اومدن تو کانادا و میخوان اینو به عنوان یک حرفه انجام بدن، به عنوان یک حرفه که کار حالا یا خونه رو بگیرن، بازسازی بکنن، رنوویشن بکنن، یا اصلا از اول بسازن. الان خب بالاخره زمان میبره، فراینده پرمیت و نمیدونم این تهیه نقشه و غیره و سالکینا. واسه این دسته از آدمایی که میخوان جایی رو بگیرن و بعد روش کاری انجام بدن و بعد بفروشن، آیا الان زمان مناسبی برای خرید هست؟ یعنی به اون نقطه پایین‌ترین نقطه به نظرت رسیده که تا زمانی که اینا بخوان خونشون آماده بشه برای فروش بیاد، قیمتا در واقع به اندازه خوبی رسیده باشه، سودآور باشه براشون؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردی نای مهندس. قبل از اینکه من بخش ریل استیتش بپردازم، چرا یه مقدمه رو باید بگم، برای اینکه در ریل استیت و در فروش هم این مقدمه بسیار تاثیرگذاره. علارغم که شاید فکر کنید صحبت من شاید ارتباطی به ریل استیت نداشته باشه، من به این دوستانی که حالا تازه میان یا وقت خیلی وقت اینجا هستن یا به هر شکلی میخوان وارد صنعت ساخت و ساز رینوویشن بشن، شدیداً توصیه میکنم. منی که 20 سال در ایران بالغ بر 40 تا ساختمون ساختم، بالغ بر 100 هزار متر مربع ساختمون تولید کردم، 18 تا مدرسه ساختم، کنیدین اکسپریانس چیز دیگه بود. ساختن رینوویت کردن در کانادا اصلا یه مقوله کاملا جداست. من توصیه شاید میکنم به این دوستان، اینوستورا یا کسانی که میخوان وارد بشن، حتما با افراد متخصص، با تیم‌های متخصص که تجربه این کارو دارن انجام، حتما مشورت کنن و ازشون مشاوره بگیرن، برای اینکه اگر خودشون مستقیما، من دیدم دوستانی رو که از ایران تازه میان، حالا قبلا کارش هم ساخت و ساز اصلا نموده، ولی اینجا به توصیه حالا دوستش، ایجنتش یا کسی دیگه گفته آقا مثلا درآمدش خوبه، اوکی، وارد شده ولی به دلیل آشنا نبودن با اجرا، با متریال ساختمانی، اشتباهاتی کرده که این اشتباهات در نهایت منتج به این شده که نتونسته خونه رو خوب بفروشه، ایرادایی داشته که برگشت یا نبوده، یا اگه بوده هزینه های خیلی سرسام‌آوری داشته برای کار در واقع دوباره ریورکش و تعمیر. پس در درجه اول تخصص و دانش کسانی که اینجا به عنوان مهندس، طراح، مجری و کانترکتور و دارن کار میکنن فراموش نشه. خواهش میکنم حداقل یکی دوتا ساختمون اولو بسپرن به دست کسانی که اینجا تجربه اجرا و طراحی دارن. حالا از ساختمون سوم چهارم دیگه یواش یواش خودشون یاد گرفتن، حالا میتونن در کنار این متخصصین عزیز فعالیت کنن. اما اینکه شما فرمودید که ساخت و ساز الان برای این آدما زمان مناسبیه، من فکر میکنم هر زمانی میتونه مناسب باشه، بسته به اون. من این جواب رو در واقع موکول میکنم به این که اسپسیفیکلی راجع به چه ملکی داریم صحبت میکنیم. بله، زمان مناسبی هست واقعا میشه. حالا از اینجا به بعد باز بهره گرفتن از یک ریال استیتی که تخصص داره، تجربه داره، بازار رو میشناسه، نیبرهود رو میشناسه، کمک بگیره در خصوص اون ملکی که بخواد خرید کنه. مطمئن باشید اون مشاور بهش میگه که این ملک فیزیبیلیتی استادیش چی هست، چقدر میتونه بخره، چقدر میتونه، حتی با چه بودجهی، حالا مثلا کانسالت میکنن با کانترکتور، چه بودجهی رو میتونن بذارن برای رینوویشن یا ساخت و چقدر میتونن بفروشن. اینو یه ریال استیتی میتونه به اون سرمایه گذار یا به اون خریدار بگه که تجربه و تخصص لازم رو داشته باشه و این بازار رو دیده باشه. بله، زمان مناسبیه، زمان هنوز من فکر میکنم به اون نقطه به قول معروف کف نرسیدیم، ولی میشه خریدی انجام داد که به قول معروف دو ماه جلوتر هم ما دیده باشیم توش. متاسفانه ما تکنولوژی خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی استفاده از تکنولوژی خیلی مهمتر از خود تکنولوژی. متاسفانه اپ‌های الان هست، یا خوشبختانه نمیدونم بگم، اپ‌های الان روی موبایل هست، حالا اسم نمیارم، که اینا مثلا میان استیمیت میکنن قیمت خونه رو میذارن، بعد اینا به نظر من خیلی کمک کننده نیست. یعنی خریدن و سرمایه گذاری در ریال استیت بازی کردن با گوشی موبایل نیست، نیاز به تخصص و تجربه داره. من یادمه، فقط یه خاطره خیلی کوچیکی بگم برای اینکه مطلب رو جا بندازم، سال آخری که من داشتم فارغ التحصیل شدم تقریبا 26 سال پیش بود که اون موقع تحلیل سازه که از روش‌های دستی داشت وارد سپ 90 و اینا میشد، من یادم از استاد آنالیز ماتریسی سازه آقای دکتر بهروی سوال کردم، آقای دکتر اگر ما این سب 90 یواش یواش بیاد بعد دیگه ما مهندسا بیکار میشیم، هر کسی میتونه این داده ها رو بهش بده، از اون برم اینا تنشا رو تحلیل کنن و دیگه همه مقاطع مشخص میشه. گفت یه چیزی یادت باشه، تکنولوژی هر چقدرم که پیشرفت کنه این اعداد روح مهندسی باید داشته باشن. اون شخصی که پشت این کامپیوتر میشینه و تحلیل میکنه عددا رو و روح اعداد رو بازخوانی میکنه، اون یک مهندسه، اون یک آدم عادی نمیتونه باشه. ریال استیت هم همینطوره. اون اپایی که شما میبینین، اون عددهایی که تو اون اپا نشون میده، استیمیت های قیمتی که میذاره، اگر ریال استیتی برای شما نتونه اونا رو آنالیز و تحلیل کنه، شما به راحتی نمیتونین قضاوت کنید راجع به ولیوه اون خونه و نیاز دارید به یک آدم متخصص. من اینو در واقع فکر کنم مقایسه‌ای که تو ذهنم میاد که کمک کنه حداقل عددا باید روح داشته باشن. ریل استیت نه یه اپ، نه بازی با کامپیوتره، نه ببخشید مشورت کردن با حالا افراد غیر مرتبط و غیر متخصصه. یه نفر ممکنه بگه آه من اینو انقدر خریدم، انقدر مورگیج. هر کسی شرایط خاص خودشو داره، هر خونه‌ای هم شرایط خاص خودشو داره و هر محله‌ای و هر شهر همینطوری هی بریم بالاتر.
خب یه اشاره به خود حرفه کردی، بذار از این بازار مسکن بیایم و یه سوالی هم در مورد حرفه بپرسم. به عنوان خب خودت به عنوان کسی که یه کارشناس املاک بودی، سالهای زیاد اینجا کار کردی و خوشنام و موفق هستی و خدمت کردی واقعا به کامیونیتی ما و کلن به افراد کمک کردی در اینکه خونه خودشون رو بخرن یا سرمایه‌گذاری خوب داشته باشن، و با توجه به اینکه خب آدمای زیادی هم دارن میان، یه نمیدونم چه جوریه، هر جا میری، هر مجلسی، هر مهمونی یه نفر میبینی که ریلتوره، یعنی مدرک گرفته و به شکلی داره وارد این کار شده. میخوام بگم که چه کسایی به نظره، اولا چه جوری میشه موفق بود تو این حرفه، اون رمز موفقیت خودت چی هست، و اینکه این کار برای چه کسانی خوبه و چه کسانی وقتشون رو نذارن روی این کار در واقع.
درسته.
با توجه به این رقابتی که
بله.
الان هست،
متاسفانه ما یه نگرشی تو جامعه هست که من دیدم خیلی جا توی سوشال مدیا، مثلا میگم آقا طرف ریلتور یه معامله که 50 تا گیرش اومد، مثلا ما میریم با تیر چراغ باغ یه سال بالا، سالی 80 تا گیرمون میاد، چه کار راحتی. نه، واقعا این حرفه همونطور که شما خودتون مستحضرین دارین، حداقل از نزدیک دارین این چند سال میبینین که من دارم، حتی شاید تو این 8 سال اخیر من شاید تونستم فقط 15 روز یه مسافرت داشته باشم، یعنی از 8 صبح شاید تا خیلی اوقات تا پاسی از شب دارم کار میکنم، وقت میذارم. بسیار شغل سختی، بسیار. از همین الان به همه این دوستان میگم اشکالی نداره، هر کسی میخواد وارد شدن ایرادی نداره، مثل در واقع یه جورایی مثل دانشگاه ایرانه، یه جورایی هر کی دیگه کنکور قبول میشه از اون بعد دیگه مطمئنا دکتر مهندس میاد بیرون. ولی اینکه چجوری تو بازار کار این دکتر، ما خب تو نظام مهندسی ایران یادم اون چند هزار، چند 120 هزار تا مهندس داشتیم، ولی بعد میدیدی که خب کیا الان دارن کار میکنن، کیا موفقن. رمز موفقیت اولش که به دست آوردن دانش لازمه، دوم تجربه است. تجربه خیلی مهمه، خیلی. و اینکه شما چجوری میتونید تجربه رو کسب کنید، خیلی ها این سوال میکنن که خب ما به ما کسی هم اولش خب کار نمیده، نمیذاره ما خونه بفروشیم، نمیذاره. من همیشه به این دوستان میگم، میگم باید به هر صورت از پیش یه منتوری، به هر صورت یه تیمی، یه کسی که تجربه این کارو داره باهاش کار کنین. و این کار آسون نیست، حداقل 4 سال 5 سال زمان میبره که شما در واقع این کار رو واقعا به صورت عملی و عملیاتی بتونی انجام بدی. اینجوری نیست که از دور همه فکر کنن این کار آسونیه و درآمدش هم خیلی زیاده. زحمت زیاد باید بکشی، اعصاب خردی زیاد داره، شب بیخوابی زیاد داره، سرماگرما زیاد داره دیگه. اصلا به قول فوتبالیا باید خاک چمن خورد دیگه.
بله. چه راجع به خب تجربه و راجع به دانش به عنوان معیارهای موفقیت گفتی، از منظر شخصیت افراد به نظر تو چه شخصیتایی تو این زمینه موفق‌تر میتونن باشن؟
به نظر من خودم شخصا فکر میکنم، حالا نه در این حرفه، در هر حرفه‌ای صداقت رمز موفقیت و لازمه موفقیت. صداقت شرط لازمه، شرط کافی تمرینه، تمرین تمرین و تمرین. و من مثلا خب بعضی دوستان خب از من سوال میکنن، من ازشون میام در جواب سوالشون من یه سوال دیگه میپرسم. من میپرسم مثلا خود شما الان انتظار دارین که خب همه بیان به شما مثلا در واقع خونه‌شو بدن بفروشین، شما خودت مثلا که الان 35 سالته یا 40 سالته، تا حالا چند تا خونه خریدی برای خودت؟ خب مثلا طرف میگه من یه دونه یا دو تا. میگم پس انتظار نداشته باش که یهو تو بتونی همین الان مثل یه بچه‌ای که مثلا سه ماهشه بگه آقا چرا من بچه‌م راه نمیره. خب بچه تو سه ماهگی راه نمیره که، یه سالش بشه تا راه بیفته. مثل یه در واقع یه تخمی میمونه، باید بکاریش توی زمین، آب بدی، کود بدی، باید ازش مراقبت کنی، جلو آفتاب بشه، درستش کنی تا یه سال دو سال دیگه چه میدونم یواش یواش بشه درخت. کار میبره، زمان میبره. اینطوری نیست واقعا. ریل استیت مثل اون درخت پینوکیو نیست که شب شما اون سکه ها رو چال کنی فردا صبح ببینی یه درخت پول مثلا در اومده. واقعا بعضی نگرششون اینه، نمیدونم چرا. لایسنس گرفتن هزینه داره، درس خوندن هزینه داره. خیلی ها رو من دیدم به این امید، به این امید که ساده انگاشتن این کارو و خیلی راحت نگاهش کردن، اومدن و رفتن. خیلی ها اومدن در این زمان و اومدن و رفتن و یه هزینه ای فقط کردن. واقعا به نظر من هر کاری رو میخوای شما شروع کنی، هر حرفه‌ای رو که بخواد انتخاب کنی، باید بدونی هیچ حرفه‌ای در دنیا آسون نیست. هیچ حرفه‌ای وجود نداره که در دنیا سختی خودش. من فقط تنها توصیه‌ام اینه که اگر کسی میخواد به ریل استیت فکر کنه، صداقت شرط لازمه، فول تایم جاب بودن مهمه. خیلی ها رو من دیدم به عنوان مثلا شغل دوم، میگن آقا مثلا من این کارم صبح تا مثلا 6 میرم سر کار، حالا 6 به بعدم بیام مثلا سالی یه دونم دیل بکنم. اینجوری آدم ریل استیت نمیشه. مثل این نیست که مثلا شما بگی من میخوام برم مثلا جراح مغز اعصاب بشم، ولی خب مثلا الان کارمند بانکم، حالا صبح تا 6 تو بانکم، 7 به بعدم اگه بشه سالی یه دونه مثلا مغز عمل کنم. این اصلا امکان پذیر نیست. شما از ساعت 6 صبح تو بیمارستان باشی تا 2 نصف شب اگه نباشی که اون درست نمیشه، اون حرفه رو درست یاد نمیگیری. واقعا کسایی که به ریل استیت فکر میکنن، واقعا به این فکر کنن که این شغل دوباره یکی از ملزوماتش به نظر من 24 ساعت بودنشه. واقعا شنبه نداری، یه شنبه نداری، تعطیلی نداری، صبح نداری، شب نداری. باید بقبولونی به خودت و خانوادت، باید اینو بقبولونی. یعنی اگر میخوای حرفه‌ای کار کنی، اگر نه واقعا مثلا به همون سالی مثلا ممکنه یه ترانزکشن برای پسر خاله یا پسر عمو اینا راضی هستی که خب اوکی دیگه، ولی اون ترانزکشن هم در قالب موارد ترانزکشن خیلی کامل و پرفکتی نخواهد بود. چرا؟ چون شما تمرین نداری. مثل یه بازیکنی که مثلا میخواد توی تورنمنتی بازی کنه، ولی به جای اینکه بره تمرین کنه رفته مثلا مسافرت و تمرین هم نکره، بعد حالا وارد تورنمنت شده با یه شکم گنده و وزن اضافه و 5 دقیقه اولم نفسش میخوره.
خب به نکات خیلی خوب اشاره کردی، از جمله حالا بحث دو شغله و اینا رو گفتی. حالا خودت هم مهندسی و هم بالاخره بقول معروف در کارهای فنی و مهندسی و اینا تجربه و دستی بر آتش داری، و هم اینکه خب یه ریلتور هستی. ولی سوال شخصی من اینه که اگه دوستش جواب بدی، چطور شد که این در واقع کار اصلی خود رو انداختی روی کار ریلتوری؟ بعضی از دوستان چون میبینم این سوال از اینجا میپرسم که مهندس هستن، پی اینچ هستن یا او ای ای آرکیتکت هستن، بعد میان مدرک ریلتوریشون هم میگیرن، حالا به قول تو یه کاری هم در کنارش داشته باشن، ولی خب تو این کار انتخاب کردی و داری تقریبا فول تایم انجامش میدی. این فقط بحث درآمدی بوده اومدی تو اینجا؟
واقعا نه. دلیلش اینه که اولا من این حرفه رو شاید برمیگرده خیلی خیلی قبل‌تر از حتی زمان قبل از دانشگاه، حالا به دلیل شرایط خانوادگی که من حالا به وجود اومد برای ما، من این حرفه رو حتی قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم توش فعال بودم، حالا به یه شکلی. ولی خب بعد از اینکه دیگه وارد دانشگاه شدم، ساخت و ساز شروع کردم، یواش یواش بعد از ساختمان اول دوم تصمیم گرفتم که تو آفیسم یه دفتر املاکم داشته باشم که تمام اون واحدهایی که خودم می‌سازم خودم بفروشم، خودم بخرم، پیش فروش کنم. این کارو خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد دوست داشتم. و وقتی هم اومدم اینجا واقعا نه، اصلا بحث درآمدش نبود. واقعا چون این کارو دوست داشتم و دیدم اینجا میدون باز هستش و من خیلی تجربه دارم تو این کار و میتونم این تجربه‌ای که داشتم رو اینجا ازش استفاده کنم، خب ازش استفاده کردم. و با توجه به اینکه ماهیت من ماهیت ساخت بود و شناخت ساختمان بود، خب این خیلی کمک کرد به پیشرفت من. ولی مهمترین چیزی که به نظر من کمک کرد به من میگم تجاربی بود که چون همه جای دنیا تقریبا جنس نگوشیتا یک جوره، هر جای دنیا شما بخواید من به شما ثابت میکنم همه جای دنیا جنس نگوشیت این کار تحلیل میخواد و در واقع اول تحلیل میخواد و شناخت میخواد، آگاهی میخواد و نگوشیشنه بخشی عظیمش. اینا رو خب من میگم داشتم با خودم از ایران که اومده بودم، ولی خب تو مدت این 8-9 سالی که اینجا دارم این نفر رو کار میکنم ازش استفاده کردم. میگم صداقت بود، نیچر سعی کردم البته که امیدوارم که موفق باشم، اینو بعد از مردم بپرسیم از کلاینت هم خودم نمیدونم، انشالله که اونطوری باشه. ولی میگم تجربه خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اینکه یه روزی اینطوری راحت تر بگم به تعداد موهایی که از سرم ریخت من خونه خریدم و فروختم.
خیلی
هر کدومشو که می‌خریدم می‌فروختم خلاص یا یکی سفید می‌شد یکی یه مش می‌ریخت غیر سوجیش می‌خوردیم.
خلاص کار نیکو کردن از پر کردن
ان شاء الله که اینطوری باشه.
خب ممنون رضا جان، اگر مطلبی نکته‌ای هست که بخوای بگی تو سوالای من نبوده.
خیلی ممنون، مرسی از اینکه من پرحرفی کردم، ببخشید.
من که کیف کردم.
چون که این یه درد دل بود. امیدوارم که همه دوستان و همکاران در این رشته موفق باشن و جدی بهش نگاه کنن. این کار آسونی نیست و همه میتونن توش موفق باشن. تو هر کاری هر کسی میتونه موفق باشه. به شرطی که هدف داشته باشه، سالم باشه، دانشش رو به دست بیاره، تجربهش هم با صبر به دست بیاره و تمرین. هر کاری باشه قابل انجام.
ممنونم از
شما. سلامت باشین. مخلصیم.
خداحافظ.
سرای ما